الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين خداوند متعال و شاکریم که توفیق داد این 7-8 روز محضر عزیزان دل عزاداران آقا ابوعبدالله در این هیئت باشیم ایشالله که خدا و آقا ابوعبدالله حضرت خانم فاطمه زهرا این عبارات قلیلی که گفته شد رو قبول کنن. بحث امشبی که میخوام خدمتتون عرض کنم، حالا باید ما با آقای پاییزی صحبت کنیم چون بعد از جلسه خیلی مراجعه بود راجع به فایلای صوتی و تصویری و اینطور مسائل، نمیدونم کجاش ضبط شده کجاش ضبط نشده، با هم یه هماهنگی کنیم که خدمت دوستان اگر فایلی موجود هست بدیم. صوتیش هست؟ خب رفقا میگن که فایلای صوتیش داخل سایت هیئت موجوده، سایت نوجوا موجوده. امشب بنده تأکیدی که میخوام کنم با توجه به اینکه شب عاشوراست، شب عاشورا رو مداحان روزه‌خوان‌ها اختصاص میدن به روزه. ما چون نکاتی که عرض میکنیم بیشتر زاویه روانشناختی داره، میخوایم نکات تربیتی در حوزه شجاعت، قهرمانی و میهن‌پرستی رو خدمت بزرگواران عرض کنیم. چه کار کنیم که نسل ما نسل شجاعی باشد؟ هستن، ایرانیان عموما شجاع هستن، ولی شجاعتر باشن، میهن‌پرستر باشن. این پسر من که مثلا در سنی هست که می تواند فعالیت های مقابله ای انجام بده، بتونه در سنین بزرگسالی روی پای خودش بیسته. از اینجا می خواهیم شروع کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید ما دو نوع علم داریم، علم حصولی، علمی که شما میری به دست میاری، یاد میگیری، از تو کتاب میخونی. توی تاریخ میگن که مثلا هخامنشیان فلان، ساسانیان فلان. توی بحث اجتماعی به بچه یاد میدن که از روی کتاب بخون، ما فلان فناوری را در ایران داریم، فناوری نانو داریم، هسته‌ای داریم، پزشکی داریم، پزشکی هسته‌ای داریم. اینو بهش میگن علم حصولی، علمی که شما مطالعه میکنی به دست میاری. یه نمونه دیگه‌ش اینه که مثلا توضیح میدن که سیب میوه شیرین نیست، شکر شیرین است، نمک شور است. اینا رو برای شما توضیح میدم. اینا علم حصولیه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که علم حصولی در رشد انسان تأثیر جدی ندارد. نه اینکه تأثیر ندارد، تأثیر دارد، تأثیر جدی ندارد، محرک نیست. نمونهش اینه که بسیاری از مفاهیمی که شما از اول ابتدایی تا الان خواندی و تقریبا هیچ کدامش به هیچ کارت نیامد. خب چه کار کنیم؟ در مقابل علم حصولی، علم حضوری است. علم حضوری یعنی اون چیزی که شما راجبش آگاهی پیدا میکنی جلوت حاضر باشه، بهش میگن حضوری. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه برای تو توضیح بدن که سیب میوه شیرین و معطریه، یه سیب بدن دستت، تا آخر عمرت مفهوم شیرینی و معطر بودن از ذهنت نمیره در مورد سیب. به این میگن علم حضوری. خب حاج آقا چه ربطی به تربیت بچه داره؟ چه ربطی به تربیت نسل داره؟ چه ربطی به میهن‌پرستی خودمون داره؟ ببینید بزرگواران، ما در کشورمان صنایع بسیار قوی و پیشرفته‌ای داریم که میتونم به جرئت بگم 80-90% جمعیت حاضر یکیش هم ندیده، مگر اینکه تو اون کارخونه کار کرده باشه. مثال عرض میکنم، الان فضای این مسجد چقدره؟ شما این فضا رو ضرب در 20ش کن، 20 برابر این مسجد. یه سوله‌ای به ارتفاع 40 متر، سوله طولانی به ارتفاع 40 متر، 20 برابر این مسجد. کارخانه فولاد سپاهان اصفهان که همه اسم تیم سپاهان رو شنیدید ولی کارخانه فولاد رو تا الان ندیدید. یه سالونش سالون زایاته. زایات چیه؟ فلزای مختلف زایه رو می‌ریزن توی سالونی، توی کوره‌ای. می‌دونید چیه؟ تو این ارتفاع 40 متری یک جرثقیلی وجود داره که اون جرثقیله اندازه این مسجده. روی سقف سواره. خب نزدیک 40 تن در وهله اول میتونه آهن برداره، مغناطیسیه. بعد جوری سواره روی ریل که کل این مسافت سالون رو حرکت میکنه. اینجوری بهتون میگم، دوستانی که جنگ ستارگان اگه دیده باشن، دقیقاً یکی عین یکی از این سفینه های عظیم و جسه جنگ ستارگانه. حرکت هم میکنه، دقیقاً صدای اون صدایی که توی جنگ ستارگان میاد. یه آژیر مخصوصی میزنه که همه برن کنار یه وقت این آهنا نریزه. خود جرثقیل تقریباً اندازه این مسجده. کی ساخته؟ ایرانی ها ساخت. دانشش وجود داشته. تحریم بودیم. فرزند شما اینو دیده؟ ندیده. تازه این اون خود شرکت فولاد یک شهری اندازه دامغان، شاید بزرگتر. یه نمونشه. یه نمونشه. ما در جلساتی که داشتیم بحث موشکی، حالا یه سری دوستان در جریانن، ما خدمت رفقا میگفتیم اگر پاسخ بدهید ایمان مردم قوی تر میشود. گفتن چجوری آقا جنگ میشه پالایشگاه رو میزنن؟ گفتم نه، مردم خروجی دانش بچه هاشون رو میبینن. ببینید علم حضوری اینجوریه. اسرائیل کیست؟ ارتش چهارم دنیا، پیشرفته ترین تجهیزات دنیا را دارد. ببین الان شب عاشورا دیگه، سپاه مقابل یزید دیگه. اگر الان باشد عاشورا، یزید کیه دقیقا؟ اسرائیل. چهارمین ارتش دنیا، پیشرفته ترین تجهیزات دنیا در اختیار اسرائیل است. F-35 که میگیم چندین ورژن داره، مثل این گوشی مثلا آیفون 13 که دارین چندین ورژن داره، چندین ورژن داره. پیشرفته ترین ورژنش رو اسرائیل داره. ایران 5 تا از اینا رو زده که اصلا افسانه است، تو دنیا امکان نداره بزنیش. 5 تا از اینا رو زده با کدام دانش؟ دانشی که به هیچ جا وصل نیست. خود بچه حزب الله نشستن فکر کردن در آورده. چه کار کنیم آقا؟ خب به ما چه ربطی داره؟ آقا نمایشگاه نظامی زدن، بچه تو بردار ببر ببینه، ببینه چی تولید کرده ایرانی. کارخونه هایی که ما تولید میکنیم بچه رو ببرید ببینه. این میشه علم حضوری. بچه صورت علم را جلوی خودش حاضر ببینه. وقتی اون جرثقیل با اون عظمت رو ببینه، اون خط تولید فلز رو ببینه که یک با 4 نفر خط تولید فولاد کار میکنه، اون سالون اصلیش. حالا بیا به این بگو که ایرانی چیزی بلد نیست درست کنه. حالا بیا بهش بگو ایرانی بلد نیست آفتاب درست کنه. تا آخر عمرش بهش بگی اصلا این تو کلش نمیره، چون رفته دیده. چون رفته دیده. این یه نکته. پس این در مورد صنعت. نکته بعدی در مورد تاریخ است. ببینید بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اگر قرار است فرزند شما تربیت شود به مرز و بومش علاقه پیدا کنه، باید سفر کنی. سفر چیه؟ سفر علم حضوری است. آقا بره مسجد جامع اصفهان رو بمونه که ببینه که تمام معمارای دنیا تو این موندن. همین شبستان سرهنگ خودمان در مسجد جامع، اکثر این مسجد گنبدی این خاصیت رو دارن. مسجد جامع زیرزمینی داره بهش میگه شبستان سرهنگ. یه شیارهایی کنار این گنبد است، از پایین میره از اون طرف روبروی ستون میاد بالا، از اون جایی که هست، میره تا مرکز گنبد میاد بالا. شما از اینجا خیلی آرام داخل اون شیار صحبت کنی، اون طرف خیلی قشنگ این موبایل میشنوی. مالکه 1400 سال پیش. من بعضی از روستای خودمون هم رفتم چک کردم، دیدم درسته. اصلا همچی چیزی تو دنیا نیست، معماری مخصوص ایرانه. الان ساختمان سازی ما اروپاییه، میخوایم 100 متر بنا بزنیم 20 تا ستونه. خب شما میری میبینی مسجد جامع اصفهان 400 متر بنای بدون ستونه چجوری در آورده. همین برج طغرل که مال خود ما دامغانی هست، یه قسمت از برج ریخ نتونستن سقفشو بزنن، ولی اون برج به اون وسعت را بدون ستون در آورده. چه خاصیتی دارد؟ خاصیتش اینه که وقتی جوانتو نوجوانتو میره اینا رو میبینه و شما باش همراهی میکنی توضیح میدی، بعد هر چی اصلا اینطوری بگم هزار تا فیلم بسازن که تو ایرانی کسی نیستی بلد نیستی، او قبول نمیکنه. چرا تبلیغات اونا اثر میکنه؟ چون اون فیلم میسازه، او با چشمش میبینه. این که ما پیشرفت کردیم فقط تو کتاب میخونه، ای اثر نمیکنه. نکته بعدی، پس اون چیزی که فرزند را میهن پرست میکنه، ارادش رو نسبت به مملکتش قوی میکنه، علم حضوری است. علم حضوری اینه که شما بچه رو ببرید کار ببینه، بچه رو ببرید تسلیحات رو ببینه، بچه رو ببرید مکان تاریخی را ببینه و همزمان با هم صحبت کنید. این فوت آخرشه. این صحبت با فرزند راجع به اون مکان تاریخی، اون امکان صنعتی، باعث می شود علقه پدر فرزندی، مادر فرزندی همزمان چه شود؟ تقویت شود. و این باز ترکیب میشه با عشق به میهن. این ترکیب میشه با عشق به میهن. میبینی همزمان چهار تا محبت یه جا جمع میشه. نکته بعدی در مورد آقازاده ها میخوام بگم. خانوما که در سپاه آخرالزمان پشتیبان جنگ هستن، منتها در مورد پسرها و مردها دقت بفرمایید، پسر باید بازی مردانه بکند. یک، یعنی چی؟ یعنی حالا غیر از فوتبال و والیبال و بازی های توپی، کشتی گرفتن، بازی های گلاویزی، کشتی گرفتن، جودو، آسیب نبینه. نکتش چیه؟ که اینا مرتبط با جنگاوری انسان، نه اینکه میخواد بره تو جبهه کشتی بگیره. توی مغزش اون قسمتی از عصبها که مربوط به شجاعت و جنگاوری هست رشدش چی میشه؟ بیشتر میشه. این چند تا فوت داره دقت بفرمایید. یک، فرزند شما در نیمی از موارد باید شکست بخورد. دقت بکنید، در بازی که انجام میدهد پسر باید شکست بخوره، حداقل 50% موارد شکست بخوره. چرا؟ کسی که شکست نمیخورد رشد نمیتواند کند. شما هر قله ای رو که بخوای بری بالاش، قبلش باید کلی دره طی کنی، کلی سر بالای سر پایینی باید طی کنی. کسی که تجربه شکست ندارد نمیتواند قله فتح کند. این که الان تو ذهن مادر پدر هاست که بچه راحت باشه، آخ نگه، دردش نیاد و اینا، این بچه کاری نمیتونه کنه. مثال ساده بزنم که حالیتون بشه این قضیه چی هستن. ببینید اکثر نخبگان دنیا، اکثر رهبران معنوی دنیا، اکثر دانشمندان دنیا انسانهایی هستند که در کودکی زندگی سختی داشته اند. انیشتین، ادیسون، علامه طباطبایی در کودکی فرزندش رو از دست میده، پدرش رو از دست میده، خرج خونه گردن او میفته، امام خمینی، حضرت آقا، اکثر دانشمندان اینجوریان. یه نکته‌ای بگم، اصلا خدا پیغمبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه برای او سختی‌ها و شکست‌های فراوان در نظر گرفته. چرا؟ چون او که شکست می‌خورد و سختی می‌کشد می‌تواند انسان را تعالی بدهد. هر پیغمبر شما بیاری همینه. ابراهیم بچه دار نمیشه، با او گرفتاری در سن بالا بچه دار میشه. خب بچه دار شدی، حالا بچه تو ببر بیابون ول کن. ای حضرت موسی، حضرت نو، 2000 سال تبلیغ کنی 40 نفر جذب نشن. بعد فرض کن یکی رفته باشه این کویر دامغان، وسط کویر کشتی درست کنن، همه رد میشن مسخرش میکنن. پیغمبر در کودکی پدرشو از دست میده، مادرشو از دست میده. میبینی؟ چرا؟ چون انسانی که در کودکی سختی میکشد، سطح، حالا اصطلاح روانشناختیش این میشه، تاباوری او افزایش پیدا میکنه. این میتونه یک کار سنگین کنه. بچه، پسر، بچه خورد زمین، اگه آسیب جدی ندید اصلا سمتش نرو، بذار پاشه، گریه کنه پاشه، خودش ساکت شه. حالا غیر از اون 3 سال اول یه مقدار بیشتر هواشون داشته باشید، ولی پسر بچه معنی نداره تو دستشو بگیری بلندش کنی. حالا دختر قضیهش فرق میکنه. پس دقت بفرمایید، در بازی ها باید بچه شکست بخوره. اگر میبینید مثلا بچه فوتبالیست خوبیه، توی تیمی همش میبره، ببر یه تیمی بذار که تجربه باخت داشته باشه، ببر یه تیمی بذار که 2-3 تا بازیکن بد اخلاق هم داشته باشه، اگه توی تیم ورزشیه که همش کشتی ها رو میبره، به مربی کشتیه بگو با وزن بالا بندازه، اون تجربه محکم زمین خوردنه رو داشته باشه که بعدش بتونه بلند شه. یه فوت دیگه داره بگم، التماس دار. فوت بعدیش اینه که تجربه شکست باید متناسب با تحمل بچه باشه. این خیلی مهمه، یعنی بچه بکشه اون میزان از شکستو، بتونه بعدش پاشه. یه جوری نشه 5 تا پشت سر هم باخ بده دیگه کلا بذاره کنار. نه، شکسته باید جوری باشه. ببینید، ان الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه ظرفیت خدا تکلیف میده. تکلیفی که میدی، فشاری که میاری، شکستی که به بچه القا میکنی باید در حد توانش باشه که بتونه پاشه. خدا متناسب با توان تو شما رو امتحان میکنه. اینم هم همینه، همش هم آیه قرآن ها. حالا نمیرسیم ما بحث تفسیریشو بگیم. پس انشالله خداوند متعال به همه ما لطف کنه، عنایت کنه که انسانها سربازانی تربیت کنیم که انشالله شایسته سپاه آقا امام زمان باشند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.